سلام، من آریان هستم و شما به چهارمین اپیزود از پادکست Everything گوش میکنید. توی این پادکست همونجوری که از اسمش پیداه قرار راجع به همه چیز صحبت کنیم. اگه سه تا اپیزود قبلی که راجع به ماریجوانا، فمینیست و فرهنگ شرق بود رو از دست دادید، میتونید اونها رو داخل تلگرام، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای با هندل Everything_podcast گوش بدید. روال کار پادکست از این قراره که اپیزودهای فرد، موضوعات عمومی اجتماعی و اپیزودهای زوج موضوعات تخصصی و تحلیلی تری رو در بر خواهند داشت. در این اپیزود که اپیزود چهارم باشه، قراره با احمد، یکی از دوستای خوبم، راجع به این که چرا تاریخ میخونیم و کلن خود تاریخ صحبت کنیم. احمد جان سلام.
خب سلام آریان، امیدوارم که حالت خوب باشه و حال هر کی که اینو گوش میده.
اول از همه که خیلی خوشحالم که مهمون من هستی و مطلب بعدی هم که احمد، به نظرم برای گذر به تاریخ و شروع بحثمون یک سوال خیلی واحد پیش میاد و اون اینه که اصلا چی شد که انسان‌ها شروع به نوشتن تاریخ یا شروع به ثبت وقایع کردن و این تاریخ نگاری از کجا شروع شد؟
ببین آریم، من میخوام سوالت رو یکم تغییر بدم. اینکه بشر به قصد تاریخ نوشتن هیچ کاری نکرد، بشر اومد وقایع روزانه شو ثبت کرد، حالا با هر ابزاری که داشت، قبل اختراع خط با نقاشی ها، سنگ نگاره ها، نمیدونم دیواره غارها، بعدش با اون سنت روایت های شفاهی و بعدش با نوشتن احوال خودش، حال خودش. این شد که ما منابع به دست آوردیم و به نظر من تا بشر به قصد اون که حالا چیزی که ما امروز بهش میگیم تاریخ اصلا وجود نداشت، بلکه ما درک و تحلیلمون از اون وقایع است که میشه تاریخ.
خب سیر تحولی این که ما از نوشتن روزمرگی هامون به تاریخی مثل تاریخ بیهقی یا تاریخ‌های جنگ جهانی دوم اینا رسیدیم، به نظر تو چی بوده؟ یعنی چه سیری طی شده تا از اون ثبت وقایع داخل غارها رسیدیم ما مثلا به کتاب‌های کلفت جلال آل احمد و امثالهم؟
خب اگه بخوام اینجوری بگیم، یه تاریخ تمدن خیلی جالب با هم پیش بریم. این بود که بشر می اومد یه سری اتفاقا عجیب براش می افتاد که اصلا فکر نمی کرد دیگه اینا تکرار شه. مثل اینکه یه روز یه کار خیلی عجیب غریبی می کرد، یه روز جنگ عجیبی می دید. این حرفی که ما الان داریم می زنیم قبل انقلاب کشاورزی می اومد اینا رو می کشید که به یادش بمونه و موقعی که اون کار روزمرش در حد 3-4 ساعت تموم می شد، کلی وقت آزاد داشت که بشینه و حالا با افرادی مثل خودش حرف بزنه. پس اومدن اون حکایت، روایت، دیداشونو به همدیگه گفتند و اینا شدن اسطوره ها و افسانه های اولیه. کسی مثل رستم، نمیدونم سام، زال، اینا شدن اسطوره ها، افسانه های اولیه. ولی یه اتفاق افتاد، این بود که ما تو اون دوره که خط هنوز اختراع نشده بود دیگه، سنت شفاهی بوده. سنت شفاهی یعنی این که یه پسری چیز از پدرش میشنوه، اینو به پسرش میگه. تو این میون یه اتفاقایی برای این حکایت افتاد که خیلی اینو تغییر کردن. یعنی هر کسی میرسید به میل خودش، علاقه خودش، اون جغرافیای خودش چیزی بهش اضافه میکرد و اینا با اختراع خط بودن. مثلا چی بهش بگیم؟ این مثلا ایناش حذف کن. و اینا با اختراع خط به این نتیجه رسیدن که آقا چرا ما نمیم اینا رو بنویسیم که ما یه روایت کامل داشته باشیم و بدونیم اصلیه چیه. مثالش خود فردوسی توی داستان رستم و شغال به این اشاره میکنه. 5 بیت اولش و اگه ما بخونیم میگه به این نتیجه رسیدیم که یه پیری به اسم آزاد سرف بوده که این آقای آزاد سرف اون رزم رستم رو به یاد داشته و این چیزی که الان فردوسی میخواد بگه سخنی که از آزاد صرف شنیده و اینا رو داره با هم ترکیب میکنه و این شد این چیزی که ما امروز به اسم تاریخ میدونیم، اون منابع دست اول. یعنی
آره درست میگی و یه سریش مثل همین تاریخ شفاهی و اینا سینه به سینه نقل شده مثل شاهنامه و شفاهی بوده، ولی به نظر من سوال اصلی اینجا احمد که از کجا بود که بشر علاقه مند شد که وقایع و زندگی خودش رو ثبت کنه، یعنی اتفاقاتی که برای خودش میفته.
خب این که اصلا بشر یه سری شاههایی داشته که دوست داشتن توی تاریخ بمونند برای گذشتگان. چرا؟ چون میشنیدن که مثلا 100 سال پیش یه کسی بوده خیلی جنگاور خاصی بوده، مثلا میخواست اینا بمونه، پس به یه ده که سواد داشتن پول میداده. نمونهش تاریخ بیهقی. تاریخ بیهقی دقیقا همین اینه که یه بیهقی نامی میاد اینا رو مینویسه، وقایع حالا از آخر سلطان محمود تا آخر غزنوی ها رو دیگه میاد مینویسه که آقا این بوده که مثلا اون جنگش. و اتفاق عجیبی که میفته اونه که تو اون کتاب اصلا اشاره نمیشده به این که آقا حالا اون شاه که همش وضعش خوب بوده، از هیچ وقت اشاره نمیشده که وضع زندگی مردم چی بوده،
البته یه چیزی که من باهات
اجتماع چی بوده.
مخالفم اینه که اکثرا شاهنامه ها یا همین روایت های تک نگاری که از شاه ها بوده، درست میگی که فقط راجع به شاه ها بوده، ولی تاریخ بیهقی اتفاقا من حس میکنم یه استثناءه، یعنی حتی بیهقی خیلی جاها از خب میدونی که اسمش اول تاریخ مسعودی بوده اصلا و اونم یه حالت شاهنامه مسعود
بله
غزنوی بوده، ولی من حس میکنم خیلی جاها هم انتقاد کرده، یعنی صرفا نوشتار نبوده و میتونیم بگیم که اولین جاهایی بوده که یه ذره تحلیل هم به شاهنامه نویسی اضافه شده.
خب این حرف دو من قبول دارم کاملا، حرف درسته، ولی اینکه بازم از اون چیزی که حالا انتقادش رو میکرده ولی بازم و از مردم اصلا براش مهم نبوده، یعنی همون انتقادش هم که ما میخونیم اینی که شاه مثلا به حرفای مشاورنش اصلا گوش نمیداده، یه همچین چیزایی بوده. ولی اینو قبول دارم که به حقیقه استثناء سویه و استثناء عجیب غریبی هم هست با تجربه کتابای اون دوره.
آره، پس این روند ادامه پیدا میکنه و از ثبت وقایع و اسطوره نویسی میاد میرسه به شاهنامه و تک نگاری که اکثرا پادشاه ها خودشون یه پولی میدادن به حالا نویسنده هایی تا اکثرا تعریف کنه و یه حالت قدرت نمایی داشته، و خب ما خیلی از وضع مردم در اون موقع ها آگاه نیستیم به خاطر اینکه این تک نگاری ها اکثرا از جنگ ها نوشته شده، از فتوحات نوشته شده و شاید یه اشاره کمی هم به وضع مردم کشورهای مجاوری که جنگ بینشون صورت گرفته شده باشه، ولی به عوامل اجتماعی و به وضعیت اجتماعی مردم محل خود پادشاه اشاره ای نشده. و حالا چی میشه که تاریخ تحول پیدا میکنه و میرسه به اون جایی که عوامل اجتماعی هم مهم میشه احمد؟
این تحول تاریخ یه اتفاق خاصی که حالا توی رونسانس بگیم افتاد این بود که این روشن فکر رو موقعی که میخوندند اومدن با خودشون دیدن بابا این چیزایی که اینا نوشتن اصلا ایراد داره، یه سریاش منابعش معلوم نیست و یا اون منابعی هم که معلومه ما نمیدونیم که مثلا اون طرف های معتبره، نمیدونم یه پولی گرفتی که این حرف رو زنی یا نه، میدونم خواهم چی بگم. ایرادی که داشتند این بود. بعدش اومدن گفتم ما چرا اصلا دیگه باید زندگی اون شاه رو بنویسیم؟ زندگی شاه که همه میدونند، میریم زندگی مردم رو مینویسیم، زندگی قشر خاص رو مینویسیم. و چیز هم باید توجه کنیم این که تاریخ اصلا علم تاریخ، حالا علم هم بگیم یا نه یه ده توش این نظر رو ندارن که بگیم علم، ولی تاریخ ترکیبی از تمام سبک های زندگی با هم، یعنی ما همه این ترکیبا رو میبینیم میخونیم و تحلیل میکنیم. پس با رونسانس اومدن گفتن آقا ما بیایم زندگی مردم هم بنویسیم، این که حالا خودکشی ها مثلا چطوری بوده نمیدونم. و چرا اینو برشون مهم بوده؟ چون که میخواستن بدونن یک چی باعث این اتفاقا میشه و دو اینکه چی کار کنیم که این اتفاقا دیگه نیفته. با توجه به اینکه اومدن خوندن کلی منابع قدیمی دیدن چیزی نصیبشون نمیشه، چیزی که مثلا به کار بیاد اصلا نیست اینجا، و با توجه به اینکه یه سری جملاتی هم هست میگن نمیدونم تاریخ ترکیبی از تمام دروغ‌های بزرگ و اینا، این جمله‌ام غلط نیست ولی درستی هم نیست اما به واقعیت نزدیکه.
خب پس تو میگی که از دوره رنسانس بود که حدوداً عوامل اجتماعی دخیل شد و من حس میکنم که خب تاریخ نیاز به تغییر داشت، یعنی که به قول خودت تاریخ خیلی یکسان شده بود و خب زندگی شاهان بود، ولی از یه جایی به بعد خب وابستگی تاریخ نگاران هم به شاهان کمتر شد و بیشتر به عوامل اجتماعی پرداختند و در اون موقع اکثرا تأثیر مردم هم در عوامل اجتماعی بیشتر از زمانی شده بود که تاریخ ها تک نگاری بود و میتونیم بگیم در اون موقع مردم خیلی تأثیر زیادی نداشتن، ولی هرچه بیشتر پیش رفتیم اثر مردم در اتفاقات اجتماعی روز به روز بیشتر شد
آره.
و این رشد تاریخی به کجا رسید الان؟ یعنی حالا از عوامل اجتماعی، از اینکه از تک نگاری به این نوع تاریخ رسیده، الان به کجا رسیدیم از رنسانس تا حالا؟
خب الان یه کتابای عجیبی دارم میام به اسم تاریخ، حالا ما بیشتر به اسم تاریخ تمدن میشناسیم ولی اینا تاریخ تحلیلی هم بیشتر. حالا این کتاب و کتابایی هم که حرف برای گفتن دارن، یه نظریه جدید، نمیدونم معرفی سلسله جدید که قبلا باب نبودند. میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی مثلا ما بینیم که یه کتابی میاد سال حالا هولوش 2012، انسان خردمند، کتابی که توی ایران هم خیلی خونده شد و واقعا کتاب خوبیه. این تاریخ ها تاریخ تحلیلی هست، یعنی میگن آقا ما میایم کلی اطلاعات داریم، این اطلاعات رو میریزیم توی مخلوط کن، از توش یه چیزی در میاریم میریزیم توی این کتاب میدیم دست شما. الان این شده، یعنی مثلا ما الان خیلی کم میبینیم که یه سری کتاب ها نوشته شده که فقط مثلا برای خلیج فارس باشه، خیلی کم مثلا از این، و اگه هم باشه خیلی خواننده اونجوری نداره، فقط یه عده کتاب، فقط یه عده میرن سرش که چی میگن با اون مسئله درگیرن.
آره درست میگی و این کتاب هم خیلی کتاب خوبه واقعا، انسان خردمند، من که شخصا خیلی دوستش دارم. خب حالا از اینکه سرگذشت تاریخ چی بوده بیایم بریم به سوال اصلی که ما میخوایم توی بحث بهش بپردازیم و اون سوال اینه که ما از روز اول که میریم دبستان، میریم سر کلاس میشینیم، یه کتاب تاریخ میذارن جلو ما، شروع میکنن از هخامنشیان میگن تا مثلا حکومت قاجار، ولی یه سوال اصلی وجود داره، اینه که چرا ما باید تاریخ بخونیم و چرا تاریخ به چه درد ما میخوره؟
ببین اینکه حالا خیلی جواب میشه بهش داد، یه سر جواب کلیشه ای که از همون معلم نمیدونم اول دبستان دوم دبستان رو بهم میگفتن، ولی به نظر من سه تا دلیل مهم داره. اولیش اینه که حالا من اسمش هم رو اون کتاب غروب بوتانی چه برداشتم، شکستن بوتا، اینکه آقا ما بوتامون رو بشکنیم. چرا؟ چون موقعی که ما تاریخ میخونیم میفهمیم که حتی بهترین شخصیت هم، حالا کسی که خیلی با مردم خوب بودن، نمیدونم جنگاور خیلی خوبی بوده، حتی همین هم یه نقطه سیاه تو زندگیشون دارن. پس هیچ وقت نمیم از کسی بت بسازیم. دومی دلش اینه که ما یه سری تعصبات الان داریم که خطرناکترینشون تعصبات قومی، قبیله‌ای و دینیه، چیزایی که کل تاریخ مدرن پر از جنگای بین این ستا. کسی که تاریخ میخونه از اون دور میشه. چرا؟ چون میبینی آقا اگه همین یه مثال برات میزنم، کشور خودمون ایران، موقعی که میخونی اصلا تاریخ دور هخامنشی هم نه، تاریخ قاجار به بعد میخونی، میبینیم که چقدر این مرزاهی تکون میخوردن، کوچیک میشدن، بزرگ میشدن. پس اصلا چیزی به اسم اسطور ملت، اسطوره نمیدونم کشور، خیلی برای مهم نیست. چرا؟ به عنوان یه اون خاکه برای مهمه، ولی اینکه تعصبی روش داشته باشیم تعصب افراطی نیست. و دلیل سوم اینه که تاریخ مجموعه ای از کلی سبک زندگیه و رفتارهای بشر توی همه مواقع، چه مواقع فشار، چه مواقعی که خیلی خوشحال بوده. پس ما رفتار شناس میشیم، یعنی همین کتاب انسان خردمند که خود اشاره کردی چرا با بقیه کتاب های فرق داره، اینه که به اون رفتار شناسی خیلی توجه کرده. یعنی ما میبینیم بین یه چیزایی پل برقرار میکنه که شاید من احمد محسنی هر چقدرش فکر کنم این فقط اصلا به فکرم نمیرسه که آقا اینم میتونه باشه، ولی این رفتار شناسه و موقعی که ما کلی اطلاعات تو ذهنمون داریم خیلی ناخودآگاه بین اینو پل برقرار میکنیم. مثالش این که آقا ما میگه فکر میکنیم میبینیم که حالا مثلا اپیزود دوم بود اگه اشتباه نکنم برای شهر، میگم فکر میکنیم میبینیم خب حالا اصلا این شرقی ها، خب ما همونطور که میدونیم قبل این که باروت اسلحه بشه چین به باروت دست پیدا کرده بود، بیاییم فکر میکنیم که آقا چرا این چینی ها نایمدن به عنوان اسلحه از این استفاده کنه و این خودش دنیا جدید رو برای ما باز میکنه، این که آقا چرا از اینا نمیدونم استفاده نکردن، اصلا چی شد به باروت دست پیدا کردن، نمیدونم. چون ببین هر جور ما بخوایم حساب کنیم فقط یه حادثه باعث میشه که آقا این باروته بیاد اسلحه بشه، درست؟ پس این خودش خیلی سواله و ما اگه اینو بخونیم میشیم یه رفتار شناسی که میدونیم آقا اون مثلا اون مردمی که امروز ما با من چینی میشناسیم خیلی کم پیش میاد که یه خلاقیت خاصی داشته باشن، یعنی اگه یه سو پیدا کنن به همون سابق ازش کلی استفاده میکنن.
البته من یه سری نکته رو اینجا بهت اضافه کنم. تو یه چیزی راجع به بوت سازی گفتی، این که باعث میشه که ما بوت نسازیم و بدونیم که هر انسانی یه نکته سیاه داخلش بوده. من حس میکنم این داخل تاریخ خوندن شرق و غرب یه تفاوت بزرگ وجود داره احمد، و اون تفاوت اینه که شرق در مواجهه با تاریخ به اون افتخار میکنه و دیده افتخاری به تاریخ داره، ولی غرب به تاریخ دیده انتقادی داره. یعنی هگل، کانت و تمام فلاسفه بزرگ به تاریخ دیده انتقادی داشتن و شاید همین باعث شده که روش کنن، به جنگ هاشون دیده انتقادی داشتن. ولی در ایران ما هنوز به تاریخ 7000 سالمون افتخار میکنیم و این رو بعضی وقتا به نجات پرستی با عرب ها ربط میدیم و میگیم ما 7000 سال تاریخ داریم، در صورتی که این افتخار کردن به تاریخ به نظر من هیچ کمکی که به ما نمی کنه، علاوه بر این باعث میشه که ما در گذشته بمونیم و اتفاقا این اصلا هیچ کدوم از مزیت تاریخ نیست و این رو ما نمیتونیم مزیت تاریخ بدونیم. علاوه بر بگو ازم
این چیزی که گفتی خیلی خوبی بود، میخوام یه مثال بزنم این که برای هم رفتار شناسی، این که ما میبینیم حکومت ساسانیان که میخواد بیاد و حالا بعد اسلام هر حکومت حالا قبل اسلامی ساسانیان سعی داشته خودشو بچسبونه به اون هخامنشی ها، یعنی بگه آقا ما از نسل همونایی، بعد اسلام سعی داشتن خودشون بچسبونن به ساسانیان، بگن آقا من بچه فلان شاهزاده. پس این رفتار شناسی هنوز هست، ما هنوز همونیم. و اینم که گفتی خب یه حرف دیگه هم میتونست بزنی، این که آقا اتفاق کسایی که دو تا کتاب تاریخ رو میخونن میرن طرف این که آقا اون شخصیت خیلی خوبه و این اثر کم کتاب خوندن دیگه، حالا مخصوصا تو هر حوزه ای اصلا بس واسه تاریخ نیست، موقعی که همچین اتفاق میفته اینه که ما الان میبینیم یه عده از هیتلر رو سوره ساختن چون فقط یک کتاب ازش خونده، ولی اگه بقیه کتابش رو خونده هیچ وقت اصلا یه همچه فکری اصلا به این فکر نمی کرد. میدونی این آفتی که درگیر همه علما شده دیگه متاسفانه.
آره ولی این داستان از بکنم این که شما از به تاریخت افتخار کنی خیلی باعث میشه که در جا بزنی، بلکه باید آدم به تاریخ دیده انتقادی داشته باشه و این دیده انتقادیه باعث میشه که به قول یکی از دوستان کلاهایی که قبلا توی تاریخ سرت رفته، سر جامعه رفته، دیگه سرشون نره. یعنی اگه یه اتفاق سیاسی 300 سال پیش یه اتفاق سیاسی الان داره شبیه 300 سال پیش میفته، میتونن آیندهشو پیش بینی کنن و این کمک میکنه به انسان که بر اساس وقایعی که اتفاق افتاده آینده رو پیش بینی کنه و نه بر اساس حدس و گمان. یه داستان دیگه ای هم که خوندن تاریخ معنی میکنم خیلی به انسان کمک میکنه همینه که احساسی عمل نمیکنه، یعنی آدمی که تاریخ خونده باشه میدونه که همیشه احساسی عمل کردن باعث شد، باعث شکست های بدی شده و این باعث میشه که در موج های احساسی که توی وقایع داخل جامعه میفته موج سواری کم میشه، ولی انسانی که تاریخ نخونده باشه بدون در نظر گرفتن آینده خیلی راحت موج سواری میکنه. و به نظر من تاریخ رو ما باید همون دید انتقادی رو بهش داشته باشیم و به چشم عبرت بهش نگاه کنیم احمد، و نه به چشم هیچ قصه گویی. اگه به چشم قصه گویی بهش نگاه کنیم صرفا باعث میشه که آدم حوصلش سر میره بره تاریخ بخونه، ولی اگه به دید عبرت و به دید انتقادی بهش نگاه کنیم باعث رشد میشه و باعث میشه که آینده ما شکست هایی که در گذشته خوردیم رو شامل نشه و آینده بهتری رو داشته باشیم.
یه چیزی هم بگم برای این چیزی که گفتی، با حرفت خیلی موافقم، ولی یه بحثی هست، اینی که همین حرفی که زدی تو تاریخ تو گذشته میمونه، بحث اینی که بشر چرا دوست داره تو گذشته بمونه؟ چون فکر میکنه بر این باوره که گذشته قول میسازه. بذار یه مثال خیلی ملموس برات بزنم. حالا اینو مثال میزنم چون میدونم کسی که پادکست رو گوش میدن با ادبیات آشنا. همه ما فکر میکنیم که آقا اون دوره‌ای که مثلا آخه خیلی هم دوره خوبه، نمیدونم یه کسی مثل سایه، شاملو، نیما،
شهریار،
اصلا شهریار اصلا دوره عالیه، حالا بازمانده شدن شفیکت کنیم، همه دوست داشتیم تو اون دوره باشیم. چرا؟ چون بر این باوریم که اون دوره قول میسازه. حالا هیچ کس نمیاد بهم بگه که آقا اون دوره چرا، قبول دارم دوره خیلی درخشانه، ولی هیچ کس نمیاد بهم بگه آقا اون دوره مثلا الان کلی نویسنده شاعر داغون داشته که بینشون این 10-15 تا در اومده. میدونیم ما همیشه فکر می‌کنیم گذشته قول میسازه و اشتباه نیست، خیلی هم درسته اتفاقا. حالا این دوره هم که ما توش زندگی میکنیم قول گذشته اون خیلی قولای خوبی هست، نمیدونم موسیقیش کیهان کلهر داریم، علیزاده، شجریان، شعرش رو که گفتیم، داستانش نمیدونم هدایت، دولت آبادی، اصلا واقعا دوره خیلی خوبیه. میزونی برای اینه که ما تو گذشته میمونیم.
آره، ولی به نظر من بعد به جای اینکه به این دوره افتخار کنیم ببینیم که علت شکستمون در دوره های دیگه در این منظره چی بوده و بررسی که بکنیم اینه که چی شد، چه آزادی و چه اتفاقی باعث شد که ابتهاج پاشه از شمال بیاد، اون یکی پاشه از کاشان بیاد تهران، نمیدونم شهریار از تبریز بیاد، چی شد که باعث شد یه همچین آدمای برجسته باشه. من مثال ادبیات میزنم، ولی من اسم میکنم که این دید تحقیقی اگه به تاریخ باشه خیلی میتونه به ما بیشتر کمک کنه. بذار این بحث رو ببندیم احمد، من یه سوالی دیگه ازت بپرسم، اینه که به نظر تاریخ به چی نیاز داره برای اینکه رشد کنه؟ یعنی تاریخ ما چجوری تاریخ مسیر رشد خودش رو ادامه میده؟
ببین یه جمله هست میگه که علم هیچ وقت نمیمیره، دانشمند اون علمی که میمیره. الان ما میبینیم که آقا از همون تاریخ نمیدونم کتاب اول دوم دبستان ما میخوندیم که علت فروپاشی حکومت این بوده که مثلا شابی لیاقت بوده. در 12 سال داریم فقط همین رو میخونیم دیگه، درست میگم یا نه؟
آره درست.
یکم باید این ساختار شکن بشه. آقا این علت غلطی نیست، خیلی هم این درسته، ولی چی باعث میشه که مثلا یه نسل خیلی فاضی بیاد سر کار؟ میدونی ما کل اونا رو بی خیال میشیم، فقط نتیجه رو میبینیم. و به نظر من اگه علم تاریخ بخواد که به عنوان یه علم درجه یک جذاب همه چی تموم آینده داشته باشه، باید به همون تاریخ تحلیلی رو بیاره تا تاریخ تفسیری. تاریخ ببین یه چیز بگم، اون کسی که میره دانشگاه تاریخ میخونه، اگه موقعی که مدرک دکترا میگیره از دانشگاه بیاد بیرون بدونه که مثلا آقا قاجار این تعداد پادشاه داشت، اولین پادشاه فلانی بود، آخر پادشاه فلانی بود، این اصلا به درد نمیخوره علمش، ولی موقعی به درد میخوره که اقتصاددان باشه، یه جامعه شناس باشه و بین این پول برقرار کنه، چیزی که میشه همون تاریخ تحلیلی. الان ما تاریخ تحلیلی کم کتاب اینجوری میاد، ولی اگه کتابی هم بیاد همه میرن طرفش.
آره ببین، من کاملا با تو موافقم. به نظر من همین تحلیل این که ببینیم چه اتفاقی داخل مدارس اون موقع، دانشگاه اون موقع میافتاده، به عنوان مثال که ما یه همچین نسل ادبی فاخری داخل ابتدای قرن 14 خودمون داشتیم، یا چی میشه که روسیه انقدر شوروی داستان سراهای خوبی داخلش بودن، یا چی میشه که داخل فرانسه فلسفه رشد، داخل اروپا فلسفه رشد میکنه، و چی میشه که ما به رنسانس میرسیم. این کمک به رشد میکنه، ولی اینکه صرفا بخوایم بگیم که ما تاریخ 7000 ساله داریم و کوروش پشتوانه ما زمانی بر نصف دنیا حکومت میکردیم، به نظرم این هیچ چیز اضافه ای به ما نداره و این هیچ چیزی به ما اضافه نمیکنه، بلکه همین شرقی بودن ما رو ادامه میده و این دید افتخاری به تاریخ باعث میشه که ما مسیرمون هی سختتر بشه برای رشد کردن و نتونیم ضعف های خودمون رو بشناسیم و ببینیم چی شده که ما عقب موندیم و به اینجا رسیدیم. این هم نظر پایانی من. احمد جان اگه حرف پایانی داری بگو که خیلی خوشحال میشم.
برای پایان حالا این اپیزود من میخوام یه حرفی بزنم، این که آقا تجربه بهمون نشون داده که تاریخدان ها از همه یه قدم جلوترن، از همه دانشمندان علوم. یه چیزی که حالا تجربه اون نشون داده. و چرا؟ این که به این علت که آقا اون آقایی که ما به اسم تاریخدان میشناسیمش اگه درست تاریخو فهمیده باشه رفتارشناس بیشتر، نه تاریخدان. و مثلا ما مثال بارزش میبینیم که آقا الان کل دانشمندایی که سر کارشون با تکنولوژی کامپیوتر ایناست، یعنی که خطر اصلی آینده بشر اینه که ربات‌ها یا ربات هوش مصنوعی بشه به ما غلبه کنه. ولی تاریخ دانا کاملا برعکس اینو میگن. تاریخ دانا میگن آقا تجربهشون داد که هیچ وقت یه همچین اتفاق نمیفته. حالا البته اینم قبلش بگم که این تکنولوژی جدید یه سر و گردن از کل تکنولوژی قبلی بزرگتره دیگه. اینا میگن که هیچ وقت اتفاق نمیفته، اتفاقی خطر اصلی اصلا اون نیست. خطر که یه آدمی که از نظر انسانی رشدش اندان نکرده به وسیله همین ربات به قدرت برسه و بخواد جلوی یه اکثریت خیلی زیاد قد علم کنه، خطر اصلی اینه. این با یه عنوان با یه مثال ساده داریم توضیح میدیم دیگه. ولی این که آره، حالا این ادعایی هم که من کردم نمیدونم، امیدوارم که حالا یه چون میشناسم میدونم که هدف از ساختن این پادکست اینه که یه کسی یه گوش حالا از همین کشور خودمون یه فارسی زبان اینو گوش کنه به فکر فرو بره. امیدوارم که یه کسی باش شنیدن این ادامه به فکر فرو بره و بگه که آره من میخوام جواب فلانی رو بدم. چون به نظر من اگه همه اتفاق بیفته این اپیزود دیگه تلاش خودشو کرده.
آره کار خودشو کرده. ایول، و مرسی از تو که امروز مهمون من بودی و اومدی که با هم حرف بزنیم. دمت گرم. حس میکنم که بحث جالبی بود و میتونیم حتی در راه ادامه دامش بدیم. خیلی ممنونم از تو احمد جان و امیدوارم که این اپیزود هم به مغز آدمایی که دارن اینو میشنون بشینه و اپیزودهای جدید هم هر پنج شنبه ساعت 8 منتشر میشه و مثل اپیزودهای قبلی میتونید اونها رو از کست باکس، تلگرام، ساند کلاود و اسپاتیفای با هندل Everything Underline Podcast گوش بدین. اینجا پایان اپیزود 4 از پادکست Everything. بدرود.